بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود که در جریان استصحاب معتبر است شک در بقای شی، و این شک باید شک فعلی بوده باشد، یعنی شک و شعنی، که معناش این است لو التفت المکلف الی شی لتردد فیه. این معنا شک شعنی موضوع اعتبار استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه در ادله استصحاب عنوان شک که موضوع حکم به بقاست ظهور دارد، کسای عناوینی که در موضوعات احکام اقسمی شود در فعلیت عنوان ظهورش این است که به فعلیتهی موضوع است نه به شعنیتهی و اقتضایه. بسا گاه در مقام گفته شده است اصل این که شک شعنی در باب استصحاب فایده‌ای ندارد، باید شک فعلی بشود، چون که ظاهر عنوان فعلیت است، ظاهر عنوان شک که موضوع است فعلیت است. ربما یگان که این کلام لغو محض است. و ذالک، این تکلم در مقام اثبات است که مقام اثبات استصحاب موارد مقام اثبات استصحاب موارد شک شعنی را نمی گیرد، یعنی ادله استصحاب و موارد را نمی گیرد شک شعنی را. تکلم کردن در مقام اثبات شیئی در صورتی که مقام ثبوت امتناعش محرز بشود، تکلم در مقام اثبات غلط محض است. بعد از اینکه این معنا اثبات شد، که مثلا فرض کنید که تعدد آله هم محال است، تعدد ذات باری تعددش محال است، دیگر دلیل بر این که کدام روایت این نفی تعدد را می کند، این کدام آیه نفی تعدد را می کند، تکلم در مقام اثباتش لغو می شود. تکلمی که معنای آیتی سیب ندارد. در ما نحن فیه اینجور فرمودند استصحاب حکم ظاهری است، آنی که از ادله استصحاب استفاده می شود حکم ظاهری است، و مفروض در تمام موارد حکم ظاهری که و منها الاستصحاب است این است که واقع در اون موارد حکم واقعی و تکلیف واقعی واصل نیست قطع نظر از استصحاب. اون حکم واقعی بله واصل نیست به مکلف قطع نظر از استصحاب، چاره در اون ظرفی که حکم واقعی و تکلیف واقعی واصل نیست، در اون ظرف یه حکمی جعل می کند که اسمش حکم ظاهری است. غرض از جعل این است، این حکم حکم طریقی است، غرضش این است که بلکه واقع ایصال بشود به واسطه عمل کردن به این حکم، ایصال بشود به موافقت او یا عذر بشود از واقع. حکم حکم طریقی است، ولیکن غرض این است که به این حکم طریقی در ظرف عدم وصول تکلیف واقعی و حکم واقعی عمل بشود. غرض از حکم ظاهری اینه، دیگر اون وقتی که حکم واقعی واصل نیست در اون ظرف به این حکم ظاهری عمل کند مکلف. غرض از حکم ظاهری اینه. پس باید حکم ظاهری طوری بوده باشد که ممکن الوصول بوده باشد به مکلف در اون ظرف، یعنی در اون ظرف مکلف بتواند ملتفت بشود که حکم ظاهری من اینه. باید حکم ظاهری طوری بوده باشد که ممکن بوده باشد به مکلف برسد در اون ظرف، در اون ظرفی که حکم واقعی نرسیده این برسد، یعنی بتواند مکلف ملتفت بشود، ممکن باشد ها که مکلف ملتفت بشود که به موضوع حکم ظاهری، که من حکم ظاهری دارم اینجا. این زور دیگر فرمودند شک شعنی اگر موضوع بشود برای حکم ظاهری، که محل کلام اینه، این حکم ظاهری هیچ وقت به مکلف نمیرسد حال الجهل بالحکم الواقعی، در اون ظرفی که باید به این حکم ظاهری عمل کند در اون ظرف نمیرسد. چرا؟ چون که در اون ظرفی که مکلف غفلت دارد، که لویلتفت غفلت دارد، اگر ملتفت بشه وقت که من شک اقتضایی دارم، ملتفت بشه وقت که شک شعنی دارم، شکش فعلی می شود. این مکلف در اون وقتی که توجه کردید غافل است و غفلت از وزود و اصلا غفلتن عن حالهی نماز می خواند، اون وقت نمی تواند ملتفت بشه وقت که من شک شعنی در وضو دارم. چرا؟ چون اگر به این بتواند ملتفت بشه و شکش فعلی می شود. پس این حکم ظاهری در اون ظرفی که حکم واقعی نرسیده است، در اون ظرفی که زعل می شود مکلف، در اون ظرفی که حکم واقعی نرسیده است عمل کند به این حکم ظاهری. باید حکم ظاهری حکمی بوده باشد که مکلف در حال عدم وصول واقع بتواند اون حکم ظاهری به او ملتفت بشود، ممکن بوده باشد. اگر موضوع این حکم ظاهری شک شعنی بشود، هیچ وقت مکلف ملتفتی به این موضوع نمی شود، چون که جمع ملتفت بشه و شکش فعلی می شود. پس علا حاضر اساس اصل معقول نیست، ممکن نیست که شک شعنی موضوع حکم ظاهری بشود، ثبوتا ممکن نیست. دیگر اینکه ظاهری شکی در فعلیت است، این بس بله چیز می شود، این بحث غلط محض می شود، چون که مقام اصلا ثبوت هم محال از این زور حکم ظاهری جعل بشود. علا هازا فرمودند بر این که حتی اگر در ادله اطلاقی هم در مقام اثبات بوده باشد، شک شعنی را هم بگیرد، چون که عنوان شک یخصه نشده در اون خطابات حکم ظاهری، مثل کل شیئن حلال حتی تعلم انه حرام، یا کل شیئن نظیف حتی تعلم انه گزیر، اصلا شک یخصه نشده است اینجا. خب اینجا اطلاقش اقتضا می کند بر اینکه شیئی که بر نمیدانی نجاست واقعی او را، چاره بون بر طارت جعل کرده است. نمیدانی نجاست واقعی او نرسیده است به تو، شاره تارت زل کرده است. چی شک فعلی داشته باشی در طهارت و نجاست واقعیت چه نقافل محض بوده باشی، اصلا ملتفت به حکم واقعیش نیستی، اصلا تو ذهنت نیست. یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، این شک فعلی در این نفس نشده است. معناش عبارت از این است که شیء تا مادامی که علم به حرمت پیدا نشده است، حلیت برای او جعل شده است. چه شکی داشته باشی فعلی، چه نداشته باشی غافل باشی، این ادله اطلاق دارد. حتی اگر دلیل الاصل این اطلاق را هم داشته باشد، باید همین به صورت شکی کرد، چون که حالت غفلت قابل جعل حکم زاهدی نیست. چون که مقام ثبوت حالت غفلت از حکم واقعی، حالت در جایی که حکم واقعی نرسیده است و مکلف هم غافل از آن شیء است، جعل حکم ظاهری چون که معقول نیست، باید این خطابات را تقیید کنیم. یعنی کل شیء مشکوک تا تعالی، اون حلال است، یا شیئی که نمیدانی نجس است، یا فرض کنید پاک، او حتی تعلم پاک است، باید حمله بشود به صورت شک. و الا اگر ممکن بود جعل حکم ظاهری، در خود اخبار استصحاب هم میشود گفت که در خود اخبار استصحاب نه شک موضوع نیست، چون که در روایات بله چیزی که است در روایات استصحاب نهی شده است از نقض الیقین الا اینکه یقین به خلاف بیاد، ناقض یقین سابقی را یقین به خلاف قرار دادند. شک من باب مثال است، شک هم یکی از نواقض است. و الا لا ینقض الیقین الا بیقین آخر، مگر اینکه یقین به خلاف داشته باشی، ناقض یقین به سابقی باید یقین به خلاف بوده باشد. مادامی که یقین به خلاف نیامده است، نهی از نقض الیقین که اعتبار استصحاب است دلالت میکند. این امتناع در مقام ثبوت است، چون که جعل حکم ظاهری ممکن نیست در ظرف جهل، در ظرف غفلت، و حکم واقعی که مفروض این است در این موارد واصل نیست، و حکم ظاهری باید جعل بشود. و غرض از او این است که در این ظرف که حکم واقعی واصل نیست به این عمل بشود، باید حکم ظاهری طوری بوده باشد که برای مکلف در اون ظرف امکان وصول داشته باشد. و بما این که در اون حال غفلت امکان وصول ندارد، بدون جهت جعل حکم ظاهری در اون ظرف غیر معقول است. این حاصل فرمایشی است که در مقام گفته شده است. این فرمایشی که گفته شده است نسبت به احکام تکلیفیه تمام است، جای خدشه نیست. شارع بخواهد حکم طریقی تکلیفی جعل کند، وجوب اتیان، حرمت الاتیان، یا جواز الاتیان، ترخیص در اتیان، و موضوع را شک شعنی قرار بدهد که در اون وعا و در اون ظرف غفلت این تکلیف را، این حکم ظاهری را که تکلیفی است، به صورت تکلیف است جعل کند، این غیر ممکن است. چرا؟ چون غرض از تکلیف این است که اون متعلق را یا اتیان کند اگر وجوب طریقی است، این دایی بشود به اتیان متعلق، ولو این دایی که به اتیان متعلق شد، دایی به اتیان واجب واقعی هم می شود. این دلیل صحابه دایی به تصویب می شود، دایی بر این است که متعلقش را اتیان بکند یا متعلقش را ترک بکند. دایی از این حکم ظاهری تکلیفی اینه. یا دایی این است که مکلف مطلق الانام بشود که نه میخوای اتیان کن میخوای اتیان نکن. خب در جایی که موضوع این حکم ظاهری را غفلت قرار بدهد، غفلت اون شک شعنی، اون شک شعنی را قرار بدهد، اصلا ملتفت به این موضوع نمی شود. کسی که حکم واقعی بود نرسیده به این موضوع ملتفت نمی شود که من این موضوع را فعلا دارم، تا این حکم ظاهری را دایی بشود به اتیان، یا دایی به ترج بشود، یا مطلق الینانش کند. این بله، این قید ممکن است. در جایی که حکم ظاهری به صورت تکلیف بوده باشد که وجوب جعل کند، حرمت طریقی جعل کند، ترخیز طریقی جعل کند، این حرف صحیح است، متین است. و اما در احکام وضعیه اینجور نیست. در احکام وضعیه التفات لازم نیست به حکم وضعی، فقط این است که این ثبوت حکم وضعی در این حال توجه باید اثر داشته باشد برای مکلف، به نحوی که این حکم ظاهری بعد از شک فعلی بشود یه اثری دارد، ولیکن همین حکم ظاهری در حال شک شعنی بشود اثر دیگری دارد، که به نحوی که لغو نشود جعل حکم ظاهری. در حکم ظاهری نیست که فعلا به او عمل کنم، فعلا یعنی در موردش به او عمل کنم. فرض کنید بر اینجه یه آبی بود، یه کاسه آبی بود، دستمال ما هم، یا فرض کنید دست ما هم خورد به اون یه کاسه آبی چونزا بود، بعد کسی این کاسه را پاش خورد، افتاد به دریا، رفت، هم آب هم کاسه. بعد از این افتادم من شک کردم اون آب و اون کاسه نجس بود یا پاک بود. بلا اشکال استصحاب طهارت زاریسی وقتی اون آب کاسه پاک بود، چون که موقعی که از آسمان می آمد پاک بود دیگه. بعد نمیدانم نجس شده یا نه، استصحاب طهارت می کنه. این طهارت در خود اما اثری ندارد. در اما را نمی شود خورد فعلا، توجه کردید، اثری ندارد، ولیکن طهارت او در مورد دیگر فعلا اثر دارد. در دست من طهارت او یعنی شیئی که تعبد به طهارت او، معناش این است که شیئی که به این آب بخورد نجس نمی شود، معنای تعبد به طهارت اینه دیگر. می بینید در مورد او نمی شود به او عمل کرد به اون طهارت، چون جون خورده نمی شود، رفته دریا، اما در اثر شرعی دارد. اون طهارت شرعیه خودش یه اثر شرعی دارد. اثر شرعی این است که ملاقیش نجس نمی شود. چه جوری که در موارد عدم تمکن به خود اون مورد توجه کردید شارع حکم ظاهری جعل می کنند، در موارد نسیان هم، غفلت هم، اگر حکم ظاهری جعل کند چی اثر داشته باشد، چی این حکم ظاهری را بعد فعلیت شک اگر بوده باشد جعل نمی کند. اثر فقط در جاییست که شک شعنی بوده باشد حال العمل. یه مثالی بگویم، توجه کردید، درست توجه کنید. مکلف علمی پیدا کرد که این صوبش نجس است، علمی پیدا کرد به اصابت نجس به صوب، بعد از زمانی شک شد آیا این صوب مرا غیر تطهیر کرده است یا نه، دخترش، عیالش یا خادمش تطهیر کرده یا نه، چون که دیروز لباس شسته بودن، شاید این را هم شستن. این شک می کند که غیر تطهیر کرده است یا نه، گفت انشاءالله تطهیر کردن، و با اینجور سخت گیری نکن، نمازش را خواند، می دونست نجس است، با شک بر این که تطهیر کردن یا نه نمازش را خواند. بعد از صلات حکم می کنید شما این صلات مجزی نیست، اگر کشفم نشود نجاستی صوب و این که تطهیر نکردن، این صلات مجزی نیست، چون قبلا استصحاب بقای نجاست داشت، استصحاب عدم تطهیر غیر و
و اکساب فعلا نجس است. این تعبد به این است که قید مأمور به حاصل نیست. این زور دیگه اگر کشفم نمی شد این مجزی نیست، ولیکن اگر کشف بشود که نه تطهیر نکردند حکم به فساد می شود بلاشگاه، مجزی نیست. چرا؟ بران که در ما نحن فیهی کست، در ما نحن فیه حدیث لاتعاد مجرا ندارد، چون که حدیث لاتعاد جایی جاری می شود که در عمل خللی بشود و انسان در اون خلل عذر داشته باشد، یعنی علم نداشته باشد به اون خلل در حال عمل. این شخص در حال عمل علم داشت به این که صلاتش خلل دارد، چون که استصحاب میگفت میدانی که این نجس است. این زور میگفت دیگه از اول تکبیرت الاحرام الى آخر تکبیرت الاحرام استصحاب میگفت صحبت نجس است. بدون زد حدیث لاتعاد در جایی که نجاست مهرز شد اثری ندارد. و اما اگر فرض کردیم همین شخص که علم داشت به نجاست صحب، بعد شک کرد که غیر تطهیر کردن یا نه، بعد غفله برش غفلت عارض شد، نمازش را خواند، بعد از نماز ملتفت شد که به صوبش گفت من شک دارم شسته بودم این صوب را، منم غفلتا نماز خواندم در این شسته بودم یا نه، اون شک فعلی برگشت. سابقاً این داشت چوشستن یا نه، اون شک فعلی برگشت. در این صورت فرض بفرمایید شکش هم فرض کنید از بین رفت، علم پیدا کرد که نشستن اسلانی که بله نشستن، علم پیدا کرد بر این که نه نشستن، ولیکن صلات را در حال غفلتی که میکرده، خب این صلاتش محکوم به صحت است. چرا؟ به حدیث لاتعاد، چون که این شخص اون وقتی که صلات را اتیان کرد در این صوب نجیس، توجه کردید اون وقت معذور بود، عذر داشت، چون که غفلت بود، در حال غفلت بود، اول علم به نجاست پیدا کرد، بعد غفلت، بعد شک کرد، بعد غافل شد در حال غفلت این صلات را اتیان کرد. خلل که صلات در صوب نجس واقع شده است ان عذری است. بدون جد حدیث لاتعاد می گیرد. شیخنا خیلی کج رفته، این نسیان نیست آقای من، نسیان من صبر کن شیخنا، من خودم اگر عجلم نمی کردی می گفتم، ولیکن الان میگویم که اشتباهاتون را ملتفت بشید، این نسیان نجاست نیست. اون وقتی که علم پیدا کرد صوب نجس است، الان ملتفت بشود باز به اون حالت برمیگردد نیست. الان احتمال میدهد که بینتش شسته است در حال صلات، در قبل از صلات ها، قبل از صلات اون شکی که هست شکی شد در طهارت که آیا تطهیر شده پسر دخترش یا عیالش یا خادمش تطهیر شده، بعد غافل شد، بعد از غافل شدن علم پیدا نکرد به اون نجاست سابقی که یادش رفته بود و افتاد، علم پیدا کرد که تطهیر واقع نشده است. نسیان نجاست نبوده، احتمال میداد تطهیر را، بعد علم پیدا کرد که تطهیر واقع نشده است. این نسیان نجاست نیست. نسیان نجاست این است که اول علم پیدا کرد به نجاست، این نجاست یادش رفت، بعد دوباره این یادش افتاد. این نسیان نجاست معناش اینه که مورد نسی است. و اما این ناسی نجاست نیست، این مثل اون شخصی است که یقین پیدا کرد، اون شکم یقین پیدا کرد که صحبش پاک شده، پاک کردن، شستن، نماز خواند، بعد از نماز خواندن علم پیدا کرد که نه نشستن، خطا بود، اشتباهش، نمازش صحیح است. این نسیان نجاست نیست. بدون جهت در ما نحن فیهی چست، مسئله این بود علم پیدا کرد به اصابت نجاست به صوب، ثم شک کرد در اینکه این نجاست را غیر تطهیر کرده یا نه احتمال داد، با این شک نماز بخواند نمازش محکوم به فساد است، یعنی به عدم الاجزا و به فساد، در صورتی که کشف حال نشود محکوم است. توجه کردید باز به عدم الاجزا، چون استصحاب باز همون استصحاب هست دیگه، غفلت که حاصل نشده، استصحاب میگه صحبت نجس بود در حال صلات، قاعده فراغ هم نمیگیرد این مورد را چون شکش از قبل است. و اگر علم پیدا کرد که نجس بود، توجه کردید صلاتش باز باطل است چون که لا تعاد نمیگیرد. این شخص در حال صلات علم داشت به خلل، شاره میگفت عالم هستی به خلل. و اما بخلاف کسی که علم به نجاست پیدا کرد، ثم شک غیر او را تطهیر کرده یا نکرده است، ثم شک کرد، ثم غفله و صلات را اتیان کرد، بعد از صلات معلوم شد که غیر تطهیر نکرده بود، این احتمال بیخود میداد. این نسیان نجاست نیست، وقتی که نسیان نجاست نشد مورد لاتعاد است، خلل رسانده است به صلاتش، ولیکن خللش عن عذر بود، غفلت بود. اگر گفتیم شک شعنی هم، چون که در اون حال صلات هم اگر بهش ملتفت میکرده شکی میکرد که غیر تطهیر کرده یا نکرده، مثل فرض اولی میشد. اگر گفتیم این شک شعنی مثل شک فعلی است، یعنی استصحاب جاری است باز، یعنی باز شارع به او میگد که میدانی که این نجس است ولی او نمیشنود، گوشش نمیشنود چون که ملتفت نمیتواند، گوشش کر است، ولیکن شارع میگوید تو میدانی که این نجس است. توجه کردی؟ خب بعد از اینکه نماز را تمام شد یقین پیدا کرد، برای اینکه توجه کردید این تطهیر نشده است، نمازش را باید اعاده کنید. چرا؟ چون که اون استصحابی که جاری بود، یعنی تعبد به این که تو میدانی نجس است در حال صلات، این تعبد، این غفلت، این را از عذریت انداخت. حدیث لا تعاد موارد عذر را میگیرد. تعبد به این که تو میدانی نجس است، این تعبد، ولی اون وقت ملتفت نبود به این، نمیشنید، ولی چون بعد از صلات ملتفت شد که شاره اون وقتی که نماز میخواد به این میگفت که تو میدانی صحبت نجس است. بدون جهت این استصحابی که موضوع شک شعنیست، نتیجهش این میشود که صلاتش محکوم به فساد بشود. چرا؟ چون که قاعده حدیث لاتعاد دیگر مجرا ندارد. این استصحاب اون غفلت را از عذریت انداخت و علم درست کرد. خب وقتی که اینجور شد، این ثمره عملی، خب شارع بخواهد تعبد بکند به بقاء النجاسه، کسی را که شک شعنی دارد تعبد به نجاسه دیگه ندارد. چرا؟ چون جسر دارد. اگر تعبد بکند به علم به نجاست یا به نجاست، از اون حدیث لاتعاد خارج می شود. این اثر اثر است، مثل اون اثر ملاقی، فرقی نمی کند. چه جور در اون موارد تعبد به طهارت اون آب اثرش این بود که ملاقیش نجس نیست، اینجا هم تعبد به این بقای نجاست صوب در حال غفلت که شک تقدیریست، این است که این شخص را، این صلاتش را از تحت لاتعاد می کشد بیرون، چون که این شخص عذر ندارد، چون که می دونیست. بدون جهت در این مواردی که است، این فرمایشی که ایشان فرمودند درست نیست، باید ما بین احکام تشریعی و وضعیه تفصیل داد. و ان احکام وضعیه هم اونجایی که اثر داشته باشد مثل این مقام، چه جوری که خود لا تنگذر یقین و شک اون یقین و شک فعلی را نمیگیرد، اونجایی که اصلا اون شک فعلی هیچ اثری ندارد. توجه کردی؟ مثل این که انسان فرض به شک می کند بر این که شکی می شود، شکی می کند بر اینجه عرض بفرمایید اون اول که زمین طبقات سبعه داشت یا آسمان ها طبقات سبعه داشتن، باز اون طبقات سبعه هست یا یه چیزی زیاد شده است، هشت طبقه شده است آسمان ها، یا کم شده است شش طبقه شده است. استصحاب جاری نیست دیگر، غیر از یه مطلبی هست او را قطع نظر از او، این استصحاب اثری ندارد اینجا، ولو شکی فعلیست. فعلا بپرسیم این که من نمیدانم شش طبقه شده یا هشت طبقه شده یا همینجور هفت طبقه باقیست آسمان ها، شک فعلی دارد، ولیکن عدل استصحاب این موارد را نمیگیرد چون که اثر ندارد. چه جور در موارد شک فعلی باشد عدل استصحاب و موارد را نمیگیرد اگر اثری نداشته باشد، تعبد یعنی قابل تعبد نشود، اون احکام وضعیهی هم که ثبوت آنها در موارد شک شعنی هیچ اثری ندارد، توجه که اونها را نمیگیرد. بله اون مواردی را میگیرد که در اون موارد شکت شعنی ثبوت حکم وضعی برای او در اون حال اثر دارد، کما بینا در این مواردی که مثالش را عرض کرد. از علم غفلت پیدا کرد شیخونا یه حرفی میگی که مطابق موازین نیست. انسان علم را نسیان نمی کند، انسان معلوم را نسیان می کند. بله در لسان عدل نسیان نجاست هست، من علم که اصابه و صوبر و نسیه اون را نسیان بکند، من نسیان نکرده است. کی من اون اصحابه را نسیان کرده؟ آقا استصحاب نجاست طبیعیه، یعنی استصحاب را نسیان نکرده است. اصل این معنا غفلت از این صوب که حالش چجور است، غفلت از او پیدا کرده است. بدون جهت در ما نهنفی این اثر توجه کردید مترتب می شود و نظیر این هم این موارد پیداست، دیگر وارد نمی شود. یک کلمه هم توجه کردید که سبک بشود، این بحث سابقی مانده بود ما نگذاشتیم حواله بکنیم به بعد، بله در احکام وضعی یک نکته باقی مانده بود همین زمان را چون که مختصر است تمام کنم. نسبت دادند بر اینکه بعضی جماعتی ملتزم شده اند بر اینکه مسئولات شرعیه، بله مسئولات شرعیه سه قسم است، تارتا مسئول شرعی حکم تکلیفی می شود که مسلم است که حکم تکلیفی مسئول شرعی است، و اخرى مسئول شرعی حکم وضعی می شود، مثل اون کام وضعیهی که گفتیم شارع جعل می کنند و قابل جعل هستند، و در مقابل اینها گفتن شارع یه مسئولاتی هم دارد سنخ حکمی نیست، اونها ماهیات مختره است، اون ماهیاتی که شارع اونها را افتراع کرده است که صلات و صوم و چای لبادات وضو و غیر زاله که اون ماهیاتی شد یا عبادات نموده باشند از قبیل معاملات به معنی العام بوده باشند، مثل تزکیه، تزکیه که عبادت نیست ولیکن مقتضی اشاره است، اون تزکیه را که اشاره مقرر کرده است. این جماعتی ملتزم شدند که اشاره ماهیات مقتضی دارند که قسم حکمی نیستند، قسم حکم تکلیفی و وضعی نیستند. شهید در قواعدش اینجور گفته است، یه کلامی دارد میگوین اول کسی که ماهیات مقتره را متذکر شده است شهید است، در قواعد گفته است بر اینکه صلات و صوم و سایر ماهیات مقتره، بله و سایر ماهیات مقتره و سایر العقود، عقود ماهیات مخترعه نیستان، اون در لا یطلق علی الفاسد، بر فاسد اطلاق نمی شود. لا یطلق علی الفاسد خبر است از ماهیات مخترعه و سایر العقود. سایر العقود مخترعات شارع نیستن. اون ماهیات مخترعه که از صلات و صوم و سایر العقود لا یطلق علی الفاسد الا الحج، حج را استثناء کرده. لوجوب المزیفی، چون که در حج دل در حج فاسد مزی واجب است. این عبارت را سابقاً ما در بحث صحیح عمی متعرض شدیم، ولیکن این جهتش مانده بود. یه جهت را متذکر شدیم که این که ایشان می فرماید لا یطلق علی الفاسد لوجوب المزیفی، این دلیل نمی شود که سایر ماهیات الفاظی که دارند اون الفاظشون وضع شده است به خصوص معانی صحیحه، ولیکن حج نه، وضعش عام است، وضع شده است به صحیح و فاسد، عام جامع بین صحیح و فاسد. این تعلیل به این دلیل نمی شود لوجوب المزیفی. چرا؟ بران که اولا گفتیم در موارد وجوب المزی حج فاسد نیست. در اصطلاح فقها تبعا لروایت تعبیر به فساد حج می کند، و اون این است که مکلف در احرام عمره تمتع یا در احرام خود حج با زنش زیما کند. این بازنش زیما بکند، این جزاش این است که حج را در سنه آتیه باید تکرار کند، نه این که این حج فاسد است، نه این حج حج صحیح است. و بدون جهت اگر این حج توجه کردید، این حج را کرد، برگشت به متن خودش، فوت کرد، ادا اخراج حج از ترکه او واجب نیست، حجش را احتیان کرده، اون فقط کفاره جزاست. اونی که دین است حجت الاسلام است، حجت الاسلام را ادا کرده، منتها چون که در اون احرام یون کار را در آورده، بازی در آورده، جزاش این است که باید یه حج دیگر اتیام بکند. اون حج دیگر حج جزایی است. خود صحیح ازراره به این معنا دلالت میکند، حج فاسد نیست. پس حج هم وضع شده به صحیحش، اونم صحیح است. فاسد یعنی جزای عاده دارد، این اولا. و ثانیا یعنی اگر فاسد بشود حقیقتا، اطلاق فاسد کشف نمی کند، اطلاق حقیقی است. وانگهی اطلاق فاسد بر خصوص حج منحصر به حج نیست، که در بعضی عبادات فاسده دیگر هم وجوب المزی است. انسان در ماه رمضان عمدن و متعمدن روزش را باطل کرد، توجه کردی؟ گفت بابا تشنه هستم، خدا کریم است، آب را خورد. یا فرض بفرمایید بله اون آش را دید خیلی بوش میاد، خورد اون آش را. خب بعد از اینم باید تا عصر بخورد؟ میتواند بخورد؟ باید امساک کند دیگر، این همه است دیگر، رابعه این دل کل است، وجوب المزی اونجا هم است، پس صوم هم اینجور است، اختصاص به حج ندارد. اینها را سابقا بحث کرده ایم، اینها تکرار بود. و اما اونی که باقی مانده است، این که مراد از ماهیات مخترع که مجعول شرعیست چیه؟ شارع چی کرده است در این موارد که اسمش شده شارع اقتراع ماهیت کرده است؟ اگر مراد اینها این بوده باشد که شارع امور متعدده ای را لحاظ و تصور کرده است، که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، اینها را بنابر ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیینی لفظ صلات را به اینها وضع کرده است، یا بنابر ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیینی لفظ صلات را در اینها استعمال کرده است، توجه کردید؟ مجازم در عصر خودش هم دیگر مستقنی از قرینه شده است، به سرحد حقیقت رسیده است. اگر این بوده باشد، این وضع است، وضع است که واضح رو به ما شارع می شود رو به ما غیر شارع. این ماهی اختراع کردن ماهیت نیست، این وضع است، این معانی را شارع لفظی به اونها وضع کرده است و به این معانی هم یه تکلیفی جعل کرده است که یعنی اینها را در خارج موجود بکن، اینها را که بود لفظ وضع کرده است و اینها را هم به تعلق امر قرار داده است که وجودش را در خارج از مکلفی خواسته. اون تکلیف از منظور شرعی است. بله شارع حکم تکلیفی دارد، غیر از حکم تکلیفی چیزی دیگری نیست. این وضع است، یعنی اسم بله گذاشتن لفظ است برای معنا، اون هم بنابر اینکه وضع تعیینی باشد، وضع تعیینی باشد، شارع هیچ چیز نکرده است غیر از استعمال لفظ فی المعنا. استعمال لفظ فی المعنا مجعول شارع نیست، یه معنای شارع لفظ را در او استعمال کرده است، این معنا را لحاظ کرده و لفظ را در او استعمال کرده. بله این را می شود گفت اگر مرادشون از مخترع اشاره این است که این استعمال سابقه نداشت، این جور لفظ صلات را در این معنا استعمال کردن سابقه نداشت، یا این وضع تعیینی سابقه نداشت، خود اشاره کرده است. این جعل ماهیت نیست که، این جعل الوضع است، وضع را جعل کرده، وضع لفظ ما بین لفظ و معنا، وضع را که هست به هر چه معنا او را جعل کرده است، وضع را موجود کرده است. و اگر مراد شهید یا غیر شهید از این ماهیات جعلیه غیر جعل تکلیف و غیر تصور این معانی امور متعدده و این که این با اونها یه نامی وضع کرده است یا لفظی را در اونها استعمال کرده است به ما این که اینها معنای واحدی هستند، غیر از این معنا مرادشون بوده باشد ما او را معقول نیست، اصلا تصور نمی کنیم تا این که تکلم بکنیم بر این که اینها ما یاد جلی اشاره کجا جعل کرده است، چه جور جعل کرده است، اینها اصلا معنای معقولی ندارد. پس آنی که در ما نحنفی هست استعمال شاره است یا وضع لفظ، غیر از او چیز دیگری مجعول شاره نیست. حاضا تمام کلام فی المقام، یک کلام فی الاستصحاب دمور استقبالیه، یه بحث مهمی است که در کفایه مستقلن بحث نکرده است. اگر وارد بشویم بون استصحاب استقبالی می دانی که چه ثمراتی دارد و چه بحث عظیمی است که غفلند در کلمات بعضی ها، انشاءالله در او شروع می کنیم.